شنوندگان گرامی رادیو معاونت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جریان.
معروفه که سالهای ابتدایی جنگ تحمیلی، همون وقت که صدام جنگ شهرها رو ضد ایران شروع کرده بود و خونه و مدرسه و بیمارستان رو موشکباران میکرد، ایران دستش از ابتدایی ترین تسلیحات و مهمات دفاعی خالی بود و صدام با اطلاع از این ضعف و ناتوانی تا میتونست ناکامی در جبهه ها رو با حمله به مناطق مسکونی تلافی میکرد. یک ساختمان موشک خورده در یکی از شهرهای ایران و مردمی که کنار ویرانه های ساختمان شعار میدن موشک جواب موشک،
موشک جواب موشک، موشک جواب موشک.
اما کدوم موشک؟ این مطالبه مردمی با داشته های اون روزهای کشور همخوانی نداشت. در همون کوران فشار و تحریم، فرماندهان و متخصصان مجاهد ایرانی به فکر تحقق این رویا افتادند، رویای ایجاد یک سد بازدارنده در برابر متجاوزان.
در واقع از اون زمانی که شهید تهرانی مقدم به عنوان فرمانده موشکی مطرح شد، هیچ سابقه از در واقع سازمان موشکی، ساختار موشکی، حتی اطلاعات موشکی در کشور وجود نداشت. اینا یعنی سال 63 در یه جلسه خیلی ساده وقتی به شهید تهرانی مقدم از توپخانه آقا شما باید بریم موشک رو راه بندازیم در مقابله با اون به اصطلاح مجموعه به اصطلاح حملات موشکی دشمن، خب اینجا در واقع آغاز یک حرکت موشکی بود که فرمانده شهید تهرانی مقدم بود.
زمستان سال 63 بود. لیبی چند فروند موشک به ایران داده بود و حالا قرار بود برای اولین بار از زمان آغاز جنگ ایران به حملات صدام پاسخ موشکی بده. همکاری موشکی لیبی با ایران اما دوامی نداشت. آمریکا و چند کشور عرب منطقه دولت لیبی رو برای قطع همکاری با ایران تحت فشار گذاشتند.
خب لیبیایا قهر کردن و رفتن. چه رفتنی؟ تمام تجهیزات رو از کار انداختن. چجوری از کار انداختن؟ قطعاتش هم بردند.
دوستان نزدیک ایران به یک بار تو اوج نیاز کشور به اصطلاح پشت خالی میکنن و رابطه رو قطع میکنن و همکاریشون رو ادامه نمیدن.
یه روز بعد از ظهر پاییز بود، آقای مقدم تو اهواز منو صدا کردش، گفت ما یه آموزش ویژه داریم، میخوایم بریم فلانجا. گفتم خب به سلامتی، با چی؟ با کدام نیروها؟ گفت با همینا. بعد هماهنگ شد، پرواز کردیم برای سوریه. با فرمانده های پادگان صحبت کردیم. نهایت داستان اینا گفتن که ما برای شما یه برنامه آموزشی پیش بینی میکنیم، 3 سال طول میکشه، نفراتتون باید همشون کارشناس باشن.
گفت ما برای ارتش سوریه که عرب زبان هم هستن آموزش های کلاسیک هم دیدن، کمتر از 6 ماه کسی قادر نیست این آموزش ها. چطور شما زبون هم ما رو نمیفهمید و میخواییم مترجم رو بخش کنم؟ وقت مترجم میگیره 2 ماهه. گفتم اصلا ما تلاش شبانه روزی میکنیم، شما اینو به عهده ما واگذار کنید. بچه ها گفتیم آقا تلاش شبانه روزی از صبح بعد از نماز صبح تاریکی کار ما شروع میشد تا حداقل 10 دهونی شب.
حالا ایران یک یگان موشکی کارآزموده داشت به فرماندهی سردار تهرانی مقدم. تلاش های مستمر این یگان برای تربیت نیروی انسانی و توسعه توان موشکی تا ساخت اولین موشک کاملا ایرانی ادامه پیدا کرد. نتیجه شد ساخت و شلیک اولین موشک های ایرانی در نیمه دوم دهه 60. این دستاوردها معادلات رژیم بعثی و حامیان جهانیش رو برهم زد. و آغاز موشکی شدن ایران منتهی شد به تسلیم شدن دشمن بعثی و پایان جنگ تحمیلی. حالا دیگه نه تنها خبری از تحمیل جنگ شهری به ایران نیست، بلکه هر شهری مقر چندین پایگاه موشکی شده.
ما کمتر استان، شهر و شهرستانی داریم که حداقل یک پایگاه موشکی نداشته باشه. هم به وفور یگان داریم، پایگاه داریم، گروه داریم و بعد ادامه داره. آنقدر پایگاه زیاد داریم که هر مقدارم شناسایی بکنن قادر نیستن مقابله بکنن با مجموع پایگاه‌های ما.
اینها محصول همون تفکریه که معروف به مدیریت انقلابی، مدیریت جهادی.
خب گفتگو میکنم با سردار نامی از فرماندهان سابق هوا فضای سپاه. سردار سلام، خوش آمدید به جریان.
سلام علیکم، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشاءالله ممنونم. سردار، با تجربه، تجربه و تخصص شما در این حوزه، همراهی و همکاری و همرزمی که با شهید تهرانی مقدم داشتی در این مستند کوتاه هم بود، من میخوام استفاده بکنم و نگاهی داشته باشیم به تحولات اخیر، به ویژه هم قبل از حمله رژیم به ایران و هم فضایی که الان وجود داره. به نظر شما رژیم صهیونیستی از نظر فنی، از نظر نگاه به بازدارندگی ایران، به چه نتیجه‌ای رسید، به چه محاسباتی رسیدند که سحرگاه 5 آبان به ایران حمله کردند؟ چه چیزی رو در نقطه قدرت خودشون دیدند که به ایران حمله کنند؟
عرض کنم خدمت شما، حالا این دقیقا برمیگرده به اون موازنه قوا و اصل بازدارندگی، بحث بازدارندگی. خب رژیم صهیونیستی اون سوابقش وقتی بررسی بشه از بعد به تأسیس، حالا با اعمال زور، ارعاب، ترور و اقدام نظامی سعی میکنه در واقع اون برتری خودش رو نسبت به طرف مقابل ایجاد بکنه. از جنگ 6 روزه این بحث بود، ارعابی که تو کشورهای عربی ایجاد کرد اینا. خب این در واقع به نوعی منطق این رژیمه. اینجا اقدام تاریخی که در واقع با اون ضربات موشکی وعده صادق 1 و 2 زده شد، این در واقع از جمله ضربات بی سابقه هستش که این رژیم دریافت میکنه. اینا شما اگر مصاحبه ها، ملاحظات و بعضی اظهار نظر مسئولین رژیم صهیونیستی رو قبل از اقدام ملاحظه بکنید، دقیقاً حالا ما همین مرحله دوم رو عرض میکنم. گالان گفت ما یک کاری رو انجام خواهیم داد که دنیا حیرت زده بشه. اینا یا نتانیاهو حتی بحث و فراتر از بحث هسته‌ای و مراکز نفتی و نقاط حساس، گفت حتی رفت به سمت تغییر رژیم اینا. خب کسی که این ادعا رو داره میکنه، اقدامی که انجام شد و شما با این ادعا، اینا رو ما تو بحث بازدارندگی معنا داره بهش میگیم روابط یا رابطه بازدارندگی، که شما دشمن رو با اون اظهار نظرات این ارعاب ایجاد میکنی و اقدام میکنی. اما تناسبی بین اظهارات مسئولین رژیم صهیونیستی با اقدامی که انجام شد وجود داره؟ خیر.
یعنی شدید نبود، غافلگیر نشدیم.
غافلگیر اصلا، شما زندگی عادی جریان داشتین، ضمن این که در واقع اون برخی از اهداف و مراکزی رو بالاخره مورد حمله قرار دادین.
ولی
آیا به نسبت اون اثر، اون ادعایی که داشتن دنیا حیرت زده شد؟ خود مسئولین خود رژیم صهیونیستی و بعضی از کارشناسان خود در واقع این رو خیلی به تمسخر گرفتن و اون چه که انتظار داشتن در واقع اتفاق نیفتاد. ما به این میگیم بلوف سیاسی.
من پرسشم اینه، رهبری اشاره کردن که رژیم صهیونیستی دشمن دچار یک خطای محاسباتی شده نسبت به ایران. اون خطای محاسباتی چیه؟ یعنی به چه نتیجه رسیدن که الان میتونن به ایران اینجوری حمله کنن؟
ببینید، تو وعده صادق 2 ما عرض کردیم ضربه ای که اینا خوردن ضمن از کار افتادن به اصطلاح کاهش تأثیر سیستم دفاع گنبد آهنین و سیستم دفاع موشکی، واقعا ضربه سنگینی خوردن. یعنی اگر رژیم صهیونیستی عاقل بود، یه مقداری منطقی فکر میکرد، درست فکر میکرد، به شما مطمئنا الان این اقدامی که انجام شده در واقع این تجاوز رو ادامه داده اینا، مطمئنا ضربه بعدی که حالا اگر وعده صادق سه بخواد اتفاق بیفته به مراتب پیچیده تر و سنگین تر از وعده صادق دو بود
و او دوباره پاسخ نمیده.
خب این دیگه اگر پاسخ بده یعنی ضرباتی که متحمل میشه بیش از اون منفعتی که میخواد به دست بیاره.
خب این حالت یعنی عمق حمله او هم بیشتر میشه.
خب این چیز داره دیگه، اینجا این توانمندی اینا نشون دادن که وجود نداره.
آخه ما وعده صادق یک و دو رو اجرا کردیم که بازدارندگی ایجاد بشه یا تنبیه کنیم رژیم.
ببینید اون با اون اقدامی که دشمن انجام داد، من اینو تاکید میکنم و عرض میکنم که مورد انتظار نبود، چه دوست چه دشمن، کسانی که حتی تو جبهه خودشونم اصلا تو وعده صادقیه وقتی پاسخ دادن گفتن این مسخره است، یعنی یه حرکتی انجام دادن. این رژیم
اصفهان رو میفرمایید؟
بله اصفهان. این اقدامی که به اصطلاح انجام دادن انتظاری که از اسرائیل، البته با پشتوانه آمریکا، نه خودش، با کمک مستقیم آمریکا و اون توانمندی فنی و فناوری نظامی که ایالات متحده در واقع در اختیار اسرائیل میذاره، این ذات این حالا هم آمریکا هم رژیم صهیونیستی برخورد با شدیدترین وجه هستش. اینا اینطور نیستش که یه حرکتی بکنن بگن آقا ما یه کاری کردیم. این اقدامات در واقع باید در حد خودش، یعنی اون چه که مورد انتظار حتی خودشون مسئولین خودشون کسانی که بالاخره حمایت میکنن تو اون فضا هستن، اینا کاملا به مسخره گرفتن. اینا انتظار از اونا برخورد بسیار شدیدتر، گسترده تر و بتونه این شوک رو به کشور وارد بکنه. شما تو مرحله دوم عرض کردم تو علارغم اون ادعاها و اظهاراتی که داشتن همه منتظر بودن یک اتفاق عجیب غریب بیفته. اینا بالاخره درسته ما برخی از مجموعه نظامی سیستم پدافندی کشور آسیبایی دید اینا، ولی آیا اون چه که مورد انتظار بود این بود؟
تو این رابطه پینگ پنگی پاسخ پاسخ الان توپ در زمین ماست، کی این رابطه پینگ پنگی قطع میشه؟ ببینید با وعده صادق دو قطع نشد، چون اگر قطع میشد من نباید
من تصورم اینه با توجه به اصل، چون کشور ایران راهبرد نظامیش بازدارندگیه، تا مادامی که رژیم صهیونیستی بخواد کوچه هر اون تناسب اقدام هر اقدامی رو علیه کشور عزیز ما انجام بده، حالا یا به تناسب اون یا حالا اینو دیگه باید تصمیم گیری بشه با چه تدبیری، حتما باید پاسخ داده بشه. درسته اقدام اون چه که مورد انتظار بود فکر میشد یا حالا برآورد میشد اتفاق نیفتاد اینا، اما بالاخره یه تجاوز صورت گرفت از نظر حقوق بین الملل به تمامیت ارضی و این جسارت صورت گرفته. حالا مقیاسش به اصطلاح در اون حدی که حالا بشه محاسبه کرد و ارجابی کرد، یا به همین نسبت یا یه مقداری قدرتمندتر باید دوباره به تعبیر حضرت آقا این درس رو باید بگیرن که بفهمن که دیگه وارد این اقدام، اگر عاقلانه فکر کنن با توجه به سوابق اقداماتی که انجام شده، اقداماتی که ایران انجام داد، اقداماتی که اونا انجام داد، قطعا باید اونا بحث رو جمعش کنن.
سردار یه مقدار فنی تر صحبت بکنیم. رهبری اشاره کردن اونها میخواند این عملیات رو بزرگ نمایی کنند. من اول میخوام مصادیق بزرگ نمایی رو بحث کنیم، بعد ایشون تاکید میکنن کوچک انگاری هم نخواهد شد. اون بزرگ نمایی دو بخش داره، یه بخشی است که خود اونها دارن در واقع تو رسانه ها دامن میزنن، یه بخشی هم در داخل در واقع پیوست داره. این بزرگ نمایی مصادیقش چیه؟ مثلا گفته میشه پدافند ما آسیب دیده و از دور خارج شده، جنگنده ها وارد خاک ایران شدن، البته در بیانیه ستاد این رد شد، یا مثلا 19 نقطه آسیب دیده، حالا دونه دونه اینا رو میشه بحث کرد، و مثلا در سیستم تولید موشک ما، سامانه تولید موشک اون کارخانه ها سوخت و اینها دچار مشکل شد. این بزرگ نمایی رو چطور میشه رد کرد؟ چون خط رسانه‌ای الان اینه، اینا دارن اینا رو میگن.
بله
تایید میکنید؟ رد میکنید؟
نفع اینا
میشه جزئیات حرف زد؟
حالا جزئیات یه مقداری به صلاح شاید جای بحث داشته باشه اینا، ولی ببینید شما این بزرگ نمایی خیلی بحث گنده میکنه، مثلا ما سامانه پدافند رو زدیم. خب سوال اینه شما سامانه پدافند رو میزنی آیا هدف خود پدافنده شما پدافند رو میزنی که به یه هدف مهمتر دست پیدا بکنه، اون رو بخوای منهدم بکنه. قطعا این اتفاق با این شدت و حدتی که میگن قطعا نیفتاده. اینا بیشتر تمرکزشون هم اینه که آقا ما زدیم پدافند رو به اصطلاح، حالا این هم به اصطلاح با اظهارات مسئولینه هم وزارت دفاع و خود پدافند هوایی، خیلی هاش ترمیم شد، بعضی هم در حال ترمیمه، اینطور نیستش که به اصطلاح کاملا منهدم شده باشن، اراده خارج شده باشه. اینا
این ترمیمه تو... یعنی چی؟ یعنی بومی جایگزین میشه بلافاصله حال... تو این فرصت کم
شما حالا این یه مقداری چی داره اون نوع یا تجهیزات زمینی و خود به اصطلاح سامانه‌ای که هستش، اون محلی که به اصطلاح آسیب دیده قطعا یدکیش یا به قول معروف به اصطلاح وجود داره و قابل تامین. اینا حالا بخشش بومیه، بخشی هم به اصطلاح
مثلا 15 خرداد
بله
باور 373
بله بله اینا
اونهایی که خارجی هم چی؟ اونهایی که وارداتی هم چی سرد؟
بله
اونهایی که خارجی هم چی؟ اون سامانه که
خب اینا هم برحال پشتیبانی میشه دیگه، حالا از اون کشوری که به قول معروف اینا تامین شده قطعا اون قطعات یا معمولا تجهیزات و امکاناتی میاد، شما بعضی از امکانات به صورت یدک هم میاد اینا یا به صلاح منتقل خواهد شد اینا. ببینید اینجا ما میخواییم بحث رو این نکته رو مطرح بکنیم که آیا هدف اصلی اونا این بوده؟ به هدفشون رسیدن؟ هدفی نبوده. این که الان میگم ما این کار رو کردیم با حالا اقداماتی که پدافند انجام داده اینا، حالا طبق
هدفشون این نبوده که پدافند ما رو هدف... فلج کنن که حمله بزرگتر بکنن؟
قاعدتا تو منطق نظامی شما یه سیستم دفاعی رو پدافند رو که میزنی هدف اصلی چیزی، مثلا اهدافی که اینا قبلا مثلا مطرح کرده بودن مراکز هستی، اهدافی که پیشبینی کرده بودن مراکز نفتی، پالایشگاه ها، اهدافی که پیشبینی کرده بودن مثلا سایت های موشکی، سایت های موشکی زمین به زمین، نه پدافند هوایی. آیا اینا رو از کار انداختن؟ اصلا اقدامی کردن؟ ببین اینجا در واقع اون بزرگ نمایی که میشه اینجا، اینجا یک اقدامی انجام داده، آقا ما یک کاری کردیم. آیا من الان اینو میخوام عرض بکنم در جامعه ما، حالا تو بحث مسئولین کشور در واقع مسئولین نظامی اینا، یک طرف مردم عادی، آیا به جز اون پدافندایی که تو کشور برای دفاع اقدامی انجام دادن شوکی بهشون وارد شد مثل 31 شهریور 59 با دشمن با 192 فروند حمله کرد، در واقع در اون زمانی که ما دچار مشکل بودیم اینا پایگاه های هوایی و فرودگاه ها رو مورد، تا 5 فرودگاه مهرآباد رو هم مورد هدف قرار دادیم، آیا این وضعیت ایجاد شد که کشور بره توی یه وضعیت جنگی؟ بنابراین ما اینو میخوام، این بزرگ نمایی میگه آقا با هدف زدیم. خود شما همین سخنان همین مسئولین رژیم صهیونیستی رو قبل و بعد رو با هم مقایسه بکنید، این چقدر تفاوت داره، اقدامی که انجام شده چقدر تناسب داره.
خب این عنوان کوچک انگاری، حالا چه جریانات یا چه افرادی میخوان تخفیف بدن ماجرا رو، مهمترین مسئله اینه سردار، بالاخره به آسمان ایران تجاوز شده. دوتا رو رهبری کنار هم قرار میده، یعنی نه بزرگ نمایی بکنیم کاری که اونها کردن، نه کوچک انگاری. این کوچک انگاری آسیبش چیه، ضررش چیه؟
اون آسیب بازدارندگی، یعنی شما کوچک، دشمن به هر حال در هر در همین مقیاس، درسته اون بحثی که جزء اهدافشون بود به اون شکل اتفاق نیفتاد اینا، ولی به هر حال یه اقدامی انجام شد، یه اتفاقی افتاد، به اصطلاح آسیب. ما 4 شهید دادیم تو این به اصطلاح اقدام اخیر اینا و آسیبایی هم رسید. این یعنی تجاوز به تمامیت ارضی، اینو کسی نمیتونه انکار بکنه. حالا شما ابنه تو، ما در همین حد قطعا باید، حالا منطق اینه که پاسخ داده بشه و اون اصل بازدارندگی که راهبردهای نیروی نظامی کشور محقق بشه، و اگر این اتفاق نیفته در واقع اون اصل بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به نظرم، حالا تصور من اینه که یه مقداری قطعه درش ایجاد میشه.
این نکته که بگیم خب الان تمام شد، اونا زدن، ما هم پدافند ما خوب عمل کرد، خب تمام شد دیگه. آمریکایی‌ها هم گفتن تمام شد.
خب اونا دنبال اینه. چرا؟ چون به نفع اوناست، به نفع آمریکاست. اسرائیل هم الان خیلی مایله که ایران دیگه کاری نکنه، بس تموم بشه. چرا؟ آخرین ضربه رو اون زد. آخرین اقدامو اسرائیل انجام داد. اونا دنبال اینن که آقا شما هم دیگه نزنین، تمام. الان درخواستا و پیغام پسپمایی که داده میشه دقیقاً تو همین راسته. ولی این با منطق بازدارندگی هماهنگی نداره.
اون رابطه پینگ پونگی باید یا حفظ بشه یا به یه نقطه پایان برسه.
به نظرم با توجه به این، یعنی شما تو این رابطه پینگ پونگی به اعتراف بسیاری از افراد برتری با ایرانه. برتری تا امروز با ایرانه. ضرباتی که رژیم صهیونیستی از اون ضربات موشکی که متحمل شده قابل مقایسه نیست با اقدامی که اسرائیل انجام داد. مطمئنن اگر اونا، عرض کردم، حالا عاقلانه که فکر نمی کنن، یه ذره حتی سود و زیان خودشون هم فکر بکنن، دیگه نباید به اصطلاح دست به اقدام بیارن.
شما فکر میکنید این فضا تا کی ادامه پیدا میکنه؟ میشه مثلا آینده ای رو تحسین کرد از نظر زمانی؟
متغیرهای بسیار زیادی وجود داره تو این که بشه به اصطلاح اینها رو مورد ارزیابی قرار داد. خیلی به اصطلاح فرضیه ها یا سناریوهایی وجود داره که به اصطلاح اینا اثرگذارن تو موزه. به نظر من ضربه محکم در واقع اون چه که رژیم صهیونیستی زبان زور یا زبان خود، همون زبان خودشون در واقع باید باشون برخورد بشه، این باید خیلی محکم ان شاء الله اگر اتفاق بیفته میشه انتظار داشت اصطلاح بس دیگه به جای خاطر.
سردار، ما بیشتر در این سالها در مورد قدرت موشکی مون صحبت کردیم، حالا شما هم همرزم و همراه شهید تهرانی مقدم بودین، میخوام به این بپردازیم مجدد. اما کمتر در مورد پدافند صحبت شده و شاید مثلا بتونیم بگیم اولین باری بود که جدی امتحان شد، به غیر از حالا اون در واقع پهبادی که از امریکایی‌ها در خلیج فارس زده شد. پیش بینی میشد که پدافند ایران چقدر دقیق عمل بکنه یا نه، یا انتظار میرفت بیشتر از اینها آسیب ببینه؟
ببینید هر کدوم از اینها،
چه مسیری این پدافند طی کردن مهمه، یعنی ما یه دوری اصلا پدافند نداریم و چه جوری شکل، چه طراحی اتفاق افتاد؟
ببینید خب حالا اینجا مقایسه پدافند هوایی با موشک‌های زمین به زمین، اینا هر کدوم بحث مجزا و یه مقداری هم تیز نیستش به اصطلاح اینا رو در هم تنیده بخوایم بحث رو پیش ببریم. هر کدوم باید جداگانه مورد بحث قرار بگیره. اون فرایند و روندی که موشکایی زمین به زمین داشت خب کاملا متفاوته و اون فرایند و پیچیدگی‌هایی که پدافند داشت شرایط خاص خودش رو داره. خب بالاخره یه سامانه از نظر فناوری، شما امروز دارید تقابل میکنه یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی، یعنی یه به اصطلاح قدرت متوسط و اینا نیستش اینا. بنابراین آخرین فناوری تو بحث پد، حالا این فرایند رو شما نگاه بکنید، ما در گذشته مثلا دهه 60 دهه 70 و حتی تا بخش از دهه 80 تو بحث پدافند در واقع بخوایم مقایسه این پدافند در مقابل چیه؟ مقابل هواپیماهای دشمنه، برتری هوایی با دشمنه. اتفاقا تمام برنامه ریزی ها، اقدامات، کارهایی که انجام شد مخصوصا تو بحث موشکی، موشکای زمین به زمین، بر مبنای برتری هوایی دشمن تنظیم شد، بر مبنای برتری هوایی دشمن این پذیرفته شد. و البته از همین زمان هم اقدامات جدی صورت گرفت برای اینکه این نقطه ضعف خودمون رو به نقطه قوت تبدیل بکنیم. بنابراین تو حوزه پدافند هم تلاش زیادی حالا تو هوافضا و امروز در واقع فرماندهی پدافند هوایی به اصطلاح خاتم الانبیا که یکی از نیروهای ارتش امروز محسوب میشه، خب ارتفاع متوسط و ارتفاع بلند ما امروز دیگه داره پدافندیم وجود داره و امروز اون نقاط حیاتی کشور، حساس کشور توسط سامانه‌های دقیق به اصطلاح داخل کشور که بخشش بومی و بخشی هم به هر حال خریداری شده هستش داره حفاظت میشه. در حوزه پدافند خب کار باید بشود، اون شبکه سازی که الان انجام شده، کارهایی که انجام شده، کار بسیار با ارزش انجام شده، نسبت به گذشته اصلا قابل مقایسه نیستش اینا. ولی خب در این حوزه متناسب با توان و شرایط دشمن باید اون توانمندی ارتقا پیدا بکنه تا دشمن از هر مسافتی از هر نقطه‌ای که حالا میخواد به صلاح حمله تهاجمی اقدامی انجام بده مقابله دقیق بشه. و الان تا حد زیادی شما امروز اقدام هوایی دشمن از کجا انجام شد؟ از خارج از مرز ایران. حالا با اون قابلیتایی که داشتن موشک رو از فاصله دور به سمت اهداف پرده وارد سرزمین ایران در واقع هواپیما ها نشدن اینا از آسمان عراق. حالا هم تو گذشته وعده صادق بعد از وعده صادق یک این اقدام همه، ولی تو بحث موشک‌های زمین به زمین کاملا بحث متفاوت، یعنی بومی سازی کامل.
حالا اینو می‌رسید اضافه که فرمودید بخش عمده از موشک‌ها خارج از آسمان ایران رهگیری شده، درسته؟ یعنی در آسمان عراق؟
نه، موشک‌های ایران منظورتون
موشک‌هایی که اونا زدن، جنگنده هاشون که در واقع 100 کیلومتری
مرز داخل خود ایران. حالا این جزئیاتش دیگه حالا بحثی یه بزرگی دقیق‌تر،
چون آسمان عراق رو آمریکایی‌ها براشون
به هر حال این متأسفانه این
فراهم کرده
وضعیت و شرایط بله وجود داره.
از نظر حقوقی نظامی پایگاه‌های آمریکایی اینجا
شما سوریه الان
متجاوز حساب میشه؟
بله، اینا اونجا اومدن اصل تهاجم رو به کجا انجام دادن؟ موشک‌ها کجا ثابت کرد؟ شما حتی موشک رو از خود موشک زمین به زمین از خود اسرائیل وقتی پرتاب میکنه در واقع این حکم تجاوز داره. اینا این از هر نقطه ای که بزنن، حالا اینجا بحثی که هست واقعا اون مسئولیت اون کشورهایی که کنترل این فقط. خب ما سوریه و عراق رو متاسفانه شرایطی هستش که در برخی از پایگاه ها این امکان برای آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی وجود داره که یه اقداماتی بکنن که اینم باید البته به نظرم حالا تو اون بحث‌های حقوقی اقداماتی که هست
این نقش آمریکایی مهمه. نقش آمریکایی مهمه چون هم در سوخت رسانی به اینها کمک کردن، هم در اختیار گذاشتن آسمان، و اینکه عراق هم شکایت کرده علی ظاهر به سازمان ملل
انجام داده که به صلاح بله.
خب بپردازیم به اون بخش مهمی که یاد و خاطره شهید تهرانی مقدم هم باشه. سردار چه گذشت، چه مسیری طی شد؟ بارها در موردش صحبت شده البته.
بله.
از زمان
بله.
جنگ، از زمانی بله. که صدام می آمد و شهرهای ما رو می زد. من می خواهم یه نگاهی داشته باشیم از این جهت، اون زمانی که این طرح بزرگ آغاز میشه به ویژه دهه 70، موانع بر سر راه شهید تهرانی مقدم چه بود؟ یعنی بله. آیا اون موقع هم از این بحثا بود که حالا چه کار میخوام بکنیم؟ اصلا اطلاع داشتند جامعه و سیاسیون که داره چنین پروژه پیش میره؟
ببینید اینجا من خود شخصیت شهید تهرانی مقدم رو عرض بکنم خدمت شما که به عنوان پدر موشکی یاد میشه، به عنوان فرمانده، اولین فرمانده یگان موشکی که مشغول میشن. ویژگی خود شهید تهرانی مقدم یک شناخت عمیق سیاسی نسبت به نظم جهانیه. این یه ذره جدای از اون بحثای فنی و موشکیه. ما تو جلسات، تو صحبت‌ها وقتی مطالب ایشون مطرح می‌کرد، همواره دشمن رو به عنوان یک دشمن قدرتمند آمریکا و رژیم صهیونیستی با به اصطلاح امکانات پیشرفته، حالا هم هوایی هم امکاناتی، ایشون اینو درک کرده بود. در واقع افق دیدش این بود و به این نتیجه رسیده بود با تجربه‌ای که تو بحث موشکی ابتدا شروع کرد. حالا اون اقداماتی که در دوره دفاع مقدس انجام داد علیه صدام که در واقع اون حملات موشکی و مناطق مسکونی رو کاهش داد، بعد از خاتمه جنگ من اینو بارها عرض کردم، فلش و نوع نگاه و روی کرده شهید تهرانی مقدم اومد به سمت رژیم صهیونیستی، اون دشمن درجه یک، و ایالات متحده. ایالات متحده نه سرزمین خدا آمریکا، پایگاه هایی که دور تا دور ایران وجود داره. ایشون میگه مهمترین و بهترین سلاحی که مؤثره که بتونه بازدارندگی کشور ایجاد بکنه موشک زمین به زمین. خب اینو به این باور رسید.